أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآله محمد وعلى جميع الأرجاء. نعمتي فاصلة شو دمت تون نظرية الاحتمال رما شروع کرده بودیم ظاهرن اینجا رسولی خیلی خوب. بله، خب من هوای سطح برای اینکه بحث خودشون رو پیش ببرن، بحث استقرارشون رو لازم دیدن که نظریه احتمال رو مطرح بکنن، این رو به خوبی جا بیاندازن، باز بکنن و احیانا تعدیل‌هایی که از نگاه ایشون این بحث لازم دارد رو مطرح بکنن، تعریفی اگر نیاز دارد که مثلا فرشون که تعریف دیگری اگر غیر از آنچه که حالا اهل ریاضیات و حساب احتمال گفتن اونها مطرح کردن، غیر از او اگر لازم هست مطرح بکنن و تا بتونن بر اساس این وارد اصل بحث خودشون بشن و دیدگاه خودشون رو به اثبات برسونن. خب حالا این رو اشکاله مقدماتیست که مطلب علمی ویژه‌ای ندارن تا برسیم به این بحث بدیهیات نظریه احتمال که صفحه 175 باشد. این قبلش توضیح میدن که ما بحثش رو تقسیم بکنیم و چه بحث مطرح کنیم، نکته خاصی ندارد، مطلب خاصی ندارد. بحثا طبعا از صفحه 175 به نوعی میشود گفت که آغاز میشود. خب که نظریه احتمال، حالا که چجور اصلا این بقول بحث علمی مطرح شد، تاریخش اینها چی هست، حالا خیلی اینا شاید نیاز نباشد برای ما که بخوایم مطرح بکنیم و خیلی هم شاید تاریخچه درخشانی هم نداشته باشه شروع این بحث لااقل، که خب بالاخره از شروعش که این بحث مطرح شد گفته میشود که یک بحث قماربازی در حقیقت مطرح بود، یک نامنگاری بود و میان پاسکال و یک شخصی که قمارباز بود و او نامه نوشته بود و درخواست کرد که شما مثلا حساب بکنید من احتمالی که برنده بشم مثلا در این بازی قمار چقدر هست و از این حرفا. و در قرن 17 که اونجا و پاسکال در نامنگاری هایی که با این شخص انجام میده، شخصی به نام دوموره یا دومره مثلا به این نام که قمارباز حرفه‌ای بود، این شخص از مثلا استفتایی کرد در حقیقت از جناب پاسکال که ریاضیدان شهیر اون دوران به حساب میامد که چه کار کنیم مثلا من برنده بشم چه کار باید بکنم اینها. و بعد باز پاسکال هم همین مشکل رو با ریاضیدانان دیگر در میان گذاشت، از جمله با فرما با او در میان گذاشت که اینا در فرانسه بودن مطرح کرد و همین نامنگاری ها و بالاخره داد و ستد هایی که صورت گرفت آغازی بود برای طرح نظریه احتمالات و این بحث در حقیقت آغاز شد. این بحث ادامه پیدا کرد، دیگرانی این رو در حقیقت ادامه دادن و بالاخره پخته تر شد، آمد جلو تا اوائل قرن بیستم یه شخصی به نام کولموگروف، کولموگروف یه دانشمند روسی هستش که آمد اکسیوم ها و اصول موضوعه نظریه احتمالات رو مطرح کرد. محوای صدر در کتاب الاساس منطقی للاستقراء آمدن همین بدیهیات یا همین اکسیوم ها یا همین بفرمایید که اصول موضوع نظریه احتمالات رو اونجا مورد اشاره قرار دادن، البته نه مستقیما به نقل از کولموگروف روسی، بلکه با مطالعه کتاب برتراند راسل کتاب او رو دیدن. حالا من نمیدونم کتاب تو ایران ترجمه شده یا نشده، حالا این کتاب المعرفت الانسانی هم مثلا شناخت انسانی از راسل داریم این کتاب رو، خب حالا باشه خوبه. عرضم خدمتتون که تو راسل تو اون کتاب همین بدیهیات رو منتها به نقل از دانشمندی به نام چارلی دنبر براود، به نقل از این چارلی دنبر براود به نقل از او این را آورده و طبیعتاً یه مقدار تفاوت هم دارد با اون شکل اولیه که کولموگروف مطرح کرده. به هر حال ما ناچاریم این بدیهیات رو بخوانیم، اینا دیگه تعامل بفرمایید درستم که این بدیهیات ناچاریم این رو ببینیم به جهت این که بعداً باهاش کار داریم. حالا یه اشکی باشه کار نداریم میتونیم عبور کنیم، اما اینجا باهاش کار داریم لذا باید این رو ببینیم. من بذارید که عبارت رو اصلا بخوانم. صفحه 75 ایشون فرمودن که اولا بدیهیات و نظریه الاحتمال، بدیهیات یا همون اکسیوم های نظریه احتمال، اصول موضوعه نظریه احتمالات. ایشون فرمودن سوف نستخدم الرمز لام و ح. در عربی امروزین تعبیر بست و مقام به کار میره. بست یعنی صورت کسر، مقام یعنی مخرج کسر. این حالا تو این کتاب اگه بست و مقامشون میگرد نگید آن چیشته میگه مقام از چی فران، اصلا خاطر که بست و مقام همین منظور صورت و مخرج کسر است. الان جو صورت این کسر یعنی اون بست لام شده، مخرجش ها شده. بشون میگه سوف نستخدم رمز همین لام ح رو لدلالت على احتمال حادثه على افتراض حادثه اخرى، برای دلالت بر احتمال یک رویداد البته در فرض رویداد دیگر. ای انا نرمز باللام الى حادثه و بالحاء الى حادثه اخرى، یعنی اینکه ما رمزگذاری میکنیم و منظورمون از لام یک حادثه است و از حاء یک حادثه دیگر هست، و به این کسری که شکل میدیم لام بر روی حاء منظور ما از این چی هست؟ نرمزو در واقع ال احتمال الحادثه الاولى على افتراض الحادثه الثانيه، حادثه اولا رو ما احتمالش در نظر میگیریم به فرض اینکه حادثه دوم باشد. حالا توضیح خواهم داد، حالا عبارتی که مراد بشیم بعد حالا توضیح خواهم داد. و سوف نفترض ان هذا الاحتمال بله مفهوم بدون حاجه للتعريف، فرض میکنیم که این احتمال قابل فهم است بدون اینکه نیاز تعریفش بشه. الا ان نحاول تعریف او فی النقطه الثالثه، فعلا میگه شما احتمال به همون معنای بین الاذهانی که شما دارید فعلا رد بشیم ازش تا برسیم تعریف احتمال که مفصلا بحث بکنیم. و لقد لخص برتراند راسل در واقع تعبیرشون یا راسل به تعبیر ما بدیهیات نظریه الاحتمال نقلا عن الاستاد سی دی براود، همون چارلی دنبل براود، دنبل براود کما یعنی الاول اذا افترضنا لام و ح فهناک قیمت واحده فقط ل لام بر روی ح که لام بالای کسر باشه ح پایین کسر باشه، و علیه نستطیع ان نتحدث عن احتمال لام على اساس ح. خیلی اگر از فهم اینجا هست ماجیکی اگر بشه خیلی خوبه، یا حالا کلاس های دیگه بشه حالا این مطلب رو من دیدم، مطلب حالا آقای صدر حالا اگر بیارن ماجیک رو هم حالا انشاءالله من پای تابلو هم این رو بینیمیسم، ولی آه همه غفلن خیلی خوب، پس پای تابلو که نمیشه نشه، پس تصور خیلی سخته اصلا خواهدتون که خب حالا پس بسید بله بسید من بله ببینید اصلا خواهدتون که ایشون از تعبیر لام و ح استفاده کرده. ما این رو بیاییم تغییرش بدیم به A و B. ببخشید من رو روی کاغذ احمد هستم که به A و B تغییر بدیم، به جای که الان شما کتاب هایی که مطالعه بفرمایید این شکلی تدوین میکنن و نوع عبارتشون گیج کننده است اصلا، یعنی ما اگر این کار نکنیم گیج میشیم. این پی که آمده اینجا پی قرار گرفته که همون ارمزاتون که به معنی علامت احتمال هست، بله، و داخل این پرانتز ما در واقع اینطور میگیم، میگیم احتمال این پی احتمال احتمال A با فرض B، با فرض B اینطور. ببینید کاری که من کردم غیر از کاری صدر کرده، من مشخصاً خط کسری کشیده، A رو بالا نوشته B رو پایین نوشته. این درست نیست، این کارشون درست نیست. در حقیقت باید همین شکل باشه که خط مبرق، وقتی توی انگلیسی اسلش میگن خط کش ممیز، هم چی بگه اصلا خطون که خط ممیز این برای از اون بله هم اصلا درسته از همین طرف ممیز بله ممیز همون اسلش، اسلش هم میگید شما دیگه ها یعنی کار رو فده کردی سره میمیزید اسلش یا همون خط مبرق خط کش، این صحیحه، اون درست نیست. اگر شما بگید که خب مرمای سردم که اونو به کار برده منظورش کسر نبوده، منظورش همین بوده، اگر این بگید خیلی قابل پذیرشه. لکن من مطالعه میکردم همین الاسس رو، میدیدم بحثایشون رو، حالا به این نکته ای، حالا فعلا در مقام نقد کتابشون نیستیم، انشاءالله دیگه بخونیم بریم تا ته هستن تمام بشه، بعد حالا برسیم به نقد و اشکال و ایراد امثال ذلک. حالا اون چیزی که خودمون به ذهنمون میرسد نمیگم، حالا نقد جدی که بالاخره نکاتی که متوجه نشدیم عرض کنم که اینا رو نفهمیدیم ما، خب اما بعضی از نکات رو نمیشه نگفت، یعنی در جا باید گفت. یکیش هم همینه، من گمان میکنم ایشون در ادامه مسیر خودش دچار یه مغالطه‌ای شده آقای سرج، یعنی در اثر اینکه این رو به شکل خط کسری کشیده یه جاهای حقیقتا کسر در نظر گرفته این رو، یعنی این شکل نادرست منجر به یک برداشت نادرست از مطلب شده است. لذا من تأکیدم این هستش که حتما به این شکل بنویسیم. خب ایشون همین در واقع حرف لام رو ما ای در نظر گرفتیم، حرف هیجینی ایشون هم ما بی در نظر گرفتیم، اب مثلتون که این تعبیر ایشون که تو به کار بود. خب حالا بیاییم تو مسئول دارید دیگه شما دارید.
بله گفتن پیش آمده ای، یعنی حالت من به نظر ای، یعنی کل حالات رو ممکنه،
بله
بس تکرم بزنیم پنج بار کل حالات تعدادی به بارهای که مخصوص میکنیم یک سم میانده،
دقیقا توی جای همینه، دقیقا همینه، ما از کس استفاده میکنیم اما یه جای جور در نمیاد، یه جاهای جور در نمیاد. دقیقا پرچه از میکنم اگر اینطوری بگیم، اگر اینطوری بگیم این دقیق تره و جامع هم هست، مثلا همه این موارد جور در میاد. اما یک کس رو گفتیم یه جاهای دوشار اشکال میشه، من اگر شد بعدا اشاره میکنم که کجاها ایشون به حالا بقیه بنده آن شد بنده متوجه شدم بقیه بنده دچار خطا شده، به اشتباه مسیر رو رفته به خاطر که مطلقا این کسر رو در نظر گرفته. اما دقیق فنیش این شکلی، این شکلی ما کشیدیم، یعنی P پرانتز باز A سلش B پرانتز بسته به این شکل در نظر بگیره. خیلی خوب، حالا با همین تعبیر شما ببینید ادسترابنا لام و ه، حالا بجاش بگیم A و B، ادسترابنا A و B فهناک قیمتون واحده فقط ل A که بر روی B قرار گرفت طبق بیان ایشون و علیه نستطیع ان نتحدث عن احتمال A علی اساس B. این علی اساس B یعنی با فرض وجود B، یعنی با فرض این که B باشد رویداد B رخ داده باشه، حالا ما خواهیم این احتمال A چقدر هستش. مثلا پس تو مخارج کسی که شما می فرمودید با فرض این که اطراف احتمالات ما این ده مورد هستن، مثلا داخل این کیسه ده تا گوی مثلا رنگ‌های مختلف هستش، با فرض وجود اون ده گوی به رنگ‌های مختلف من میخوام ببینم احتمال این که من گوی سفید رو از داخل این بیرون بکشم در یک بار مثلا خارج کردن گوی از داخل این کیسه این چقدر خواهد بود، یعنی با اونم جور در میاد، با کس سازگاری داره اعم از اون قرار میگیره. خب ما اگر بخوام اینو به حال من کاش پای تخته میشد در حال اگر اشکال نداشته باشه جسارت نباشه که من بگم شما یادداشت بفرمایید حالا لاغر این پس اصل موضوع اول رو اینطور در نظر بگیریم که اگر A و B دو رویداد باشند اگر A و B دو رویداد باشند بعد یه بیرون بذارید که اشتباه نشه بعد همین شکل رو یعنی P بعد پرانتز A / B پرانتز بسته این حالت یعنی P پرانتز A / B فقط یک ارزش دارد یه ارزش واحد دارد یک ارزش دارد که همان احتمال A که همان احتمال A در فرض B است که همان احتمال A در فرض B است خب اکسیوم بعدی فرضاً که الثانی ان القیم الممکنه ل لامی که بالا باشه و اچی که پایین باشه یعنی باز همین شکل یعنی باز همین شکل یعنی تغییر نکرد باز همین هی الاعداد الحقیقیه من صفر الى واحد و به ضمنها العدد بله واحد و العدد صفر نفسه ما ایشون می فرمان که ارزش هایی که ممکن هست برای لامی که بر روی ه قرار گرفته عرض مثلا اونها عدد هایی هستند در میان صفر تا یک که و به ضمنها ها عدد یک و عدد صفر هم قرار گرفته خیلی خوب ما بین صفر و یک چی داریم؟ عدد کسری داریم درست عدد کسری داریم یعنی از صفر بخوایم به سمت یک میل پیدا بکنیم از صفر میرسیم به یک یکم که همون عرض کنم که یک هست خب ما از صفر بخوایم شروع بکنیم کسر اولی که خیلی نزدیک به صفر خواهد باشه چه کسریه؟ یک کسری با یک مخرج بسیار بسیار بزرگ یه عرض فوق العاده بزرگ و صورت مثلا یک بعد آرام آرام این مخرج کسر کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه تا برسد به یک یکم که هم عدد یک باشد در حقیقت خب پس میفرمان که ارزش های ممکن برای این احتمال A در صورت B این اعداد حقیقی هستن از 0 تا 1 که در ضمن اونها عدد 1 و عدد 0 هم قرار گرفتن خب این هم در واقع اکسیوم بعدی و اون اصل موضوعی بعدی که حالا دیگه این نمیخواد بگم بنویسید واضحه دیگه ها نیست که بخوایم بگیم ارزش های ممکن برای در واقع P A / B اعداد حقیقی میان 0 و 1 به همراه خود این دو تا عدد هستن. بله. بله. اگر 0 باشه احتمالی در کار نیست. اگر بیا احتمال در کار نیست. بله. متعال این اینطور فرمودن حال باز بیشتر روش گفته بود کرد. خب سومین اکسیوم. سومین اکسیوم این هست که من همین رو باز استفاده بکنم فعلا سومین اکسیوم این است که اگر B حالا این یادداشت بفرمایید چون شاید نگفته شد اگر B مستلزم A باشد اگر B مستلزم A باشد در نتیجه این اتفاق میفته که من اینجا کشیدم براتون P پرانتز باز A / B پرانتز بسته گفتن که مثل قبله اما باید بگیم مساویست با یک عدد یک اگر رابطه استلزام بینشون باشه یعنی یه نوع ملازمه بینشون باشه یعنی به گونه‌ای باشد که اگر B باشه حتما A هم هست اگر ملازمه بینشون باشه به شکلی که اگر B باشد حتما A هم هست طبیعتاً احتمال A با فرض وجود B این احتمال یک خواهد بود خودش احتمال کامله یک احتمال کامل خواهد بودش خب فرمودن که اذا کانت ها که همون B ما باشه تسلزم لام که همون A ما باشه کانت این لامی که بر روی ها قرار گرفته مساویه با عدد یک و یستخدم این عدد واحد عدد یک لدلالت علل یقین. ایشون این رو برای دلالت برای یقین، یعنی عدد یک رو همون یقین در نظر بگیریم، همون صفر رو که ما در نظر بگیریم صفر بشود. عرضم خواهدم که شک مطلق مثلا ندانستن و بفرمایید که یک هم بشود یقین. خب چهارمین مطلب، چهارمین مطلب به عکس بالاییه. در واقع اینطور بگیم، بگیم اگر بی مستلزم نقیض A باشد، اگر بی مستلزم نقیض A باشد، خب بله در نتیجه باز همون شکل بالا تکرار میشه، من تا به جزوی عدد یک عدد صفر رو باید بذاریم، عدد صفر رو بذاریم. اگر بی مستلزم نقیض A باشه، وقتی شرایط ما شرایطی که بی وجود دارد، پس قطعا A نمیتونه وجود داشته باشه. خب پس من عبارت شد استقلالش مستقل هست، منطقه نه این فقط استقلال نیست، این مستلزم نقض او
استقلال
اونو میخواد، اونو داری جزء بحثمون هست، احتمالات مستقله، احتمالات مشروطه، اما این نه، این از قضا لا به شرط نسبت اون نیست، به شرط لا نسبت به اون. میگه من میام که اون نباشن، نه احتمال مستقل مثلا دو تا سکه که جداگانه شما پخش بکنید، این کاری اون ندارد، ربط به هم ندارد، اما این میگه نه من در صورت میام که اون نباشد. آره آره اینجوری خیلی مثلا پس فهمیدن که شماره 4 اذا کانت ها تستلزم لا لام را. حالا من این نکته اصلا با اون که در نظام آموزشی کشورهای عربی تا مثلا چند دهه قبل تا زمان تحصیل خود آقای سلافیشون ابتدایی بشه درس نخونده تو نظام جدید، به هر حال اون زمان ها از همین حروف استفاده میکردن تو ریاضیات و محاسبات اینها. این چند دهه اخیره که از حروف انگلیسی استفاده میشه در کتابای ریاضیشون. لذا بعضی پیرمرده عرب برام میگفتن مثلا ما بعدا مثلا گیج شده بودیم نمیشد، معلم ها خاطر درس گیج شده بودن، سختشون شده بوده، چجوری میشه این با این عادت کردن به همون لام و ح و سین و اینا عادت کرده بودن، حالا چیز خاصی تغییر نکرده بود، کما که الان عکسش برای ما رخ داده. من خودم مثلا این عبارات رو میخوام لام و ح رو گیج میشدم، جاش ای و بی میذاشتم میفهمیدم یعنی چی چی، از لام و ح این برام گیج کننده بود، ناخودآگاه اونس است مثلا علمی نیست، این اونسه. درستان خواهدیم که چون ما ریاضی که خوندیم اون مقدار که حالا ما تو درسمون خونده بودیم به این حالت کردیم. بگذاریم توشون میگه اذا کانت ه تستلزم لا لام را، اگر مستلزم نبود او باشد، مستلزم نقیض آن باشد، نتیجه میشه کانت لام بر روی ه مساویه با صفر و یستخدم صفر به دلالت علل استحاله ایل یقین به نفی ایل یقین، ایسی که محاله، ایسی که محاله. خب اینجا یه نکته وجود داره، بازال اینم در مقام نقد نیست، فقط تو ذهنتون باشه، باید که مرمای صدر آمدن احتمال را جزی از یقین در نظر گرفتن، یا یقین را امری بخش پذیر به احتمالات در نظر گرفتن. یعنی گفتم مثلا ما یه یقینی داریم که یکه کامله، این خوردش که بکنید از توش هم به احتمال بیرون میزنه مثلا ها، اما ظاهرا از عبارات ریاضیدانان یا فلاسفه ریاضی اینطور برداشت نمیشه، اینا احتمال را بخشهایی از یقین حساب نمی کنن، جداگانه یه موضوع جداگانه حساب میکنن. لذا حالا میگم بر مبنای خود آقای صدر بخوایم پیش بریم، اگر بخوایم بگیم که اینطوره، پس یقین وقتی یک شد در مقابل یقین چی قرار میگیره؟ لاعدری مطلق، شک مطلق قرار میگیره، پس صفر باید شک مطلق باشد، شک باشد. لذا این که مثلا ما بگیم که یستخدم مثلا این صفر برای دلالت بر استحاله یعنی یقین به نفی، اینا یک کمی اینجا یه خلط داره میشه دیگه، خورده بالا پایین داره میشه تو عبارات ایشون، کمی این مشکلات هست، بعداً ما رو باش برخورد میکنیم با این مسائل به شکل جدی‌تر. حالا الان فقط خواهم گوشی دستون باشه. آقا این دیگه پنجمیش دیگه واقعاً ماجیک میخواد دیگه، اصلا خاطر نمیاد. حالا من روی کاغذی باز این رو بنویسم، اگر این کار خود خودت میارزه میارزه، چون واقعا لازمه. من توضیح دادم اینا رو هر سال خاطر که فرماش من بس بنویسم. بله فکر شما خب خود بعدش بذارید جای دوری بعد این این وقت این کم نمیشه یا
کم میشه؟
کم میشه. سردتونه همه شما ها؟
نه
اگر سردش جوره شما جا شما سردتونه ها؟ آره بس بشید دست بشید آنه نه نمیخواد دست نگه دست نه من میشه اصلا خواب اون بگیره این خیلی چین ای و بی و امثال زاله بله خواب اون بگیره. خیلی خوب، حالا منظور این هم تا ایشون هم بیان من عبارتشون لاغل بخونم تا ایشون بیان ترس وقت خواهد کرده باشیم، بعد وقت برمونش رو پای تابلو انشالله بنویسیم. پنجمین اصل موضوعی که اصل اتصال نامیده شده، بله اصل اتصال رو ایشون اینطور میگن، میگن ان احتمال کل من اللام و کاف، حالا یه عنصر جدید اضافه شد به نام کاف که ما اسمش میذاریم سی، ای و بی داشتیم حالا اون اسم میذاریم سی، ان احتمال کل من اللام و کاف یا به قول ما ای و سی فی وقت واحد به نسبت الی ها که همون بیه که از قبل داشتیم، خب احتمال لام یعنی همون ای، احتمال ای هست نسبت به بی مضروباً به احتمال سی نسبت به لام نسبت به ای و بی. اصلا تا این تابلو لازم مشکل هستش. و این در عین حال همزمان چه چیزی است؟ و خب ایزن این همچنین احتمال سی هست نسبت به بی در حالی که ضرب بشود به احتمال ای نسبت به سی و بی. و همزمان که این مطلب هم بهش میگن اصل اتصال، که خب اینو حالا تابلو که توضیح میدیم خیلی واضح هست، البته مثلا حالا خود عبارت چیزه این هم از این مثال هم برای ذکر میکنن، میگن مثال ذالک اذا اردنا معرفت درجه احتمال ان یکون الطالب متفوقا فی المنطق و ریاضیات معا. ما یه دانشجویی رو یک دانش آموزی رو میخواییم ببینیم که در دو ماده درسی با هم دیگر موفقه، هم در منطق و هم در ریاضیات. میخوایم احتمال موفقیت او رو در هر دو ماده با هم بررسی کنیم، نه یکی جداگانه، نه با هم دیگه بررسی کنیم. در این حالت ایشون میگن فلحا یا به قول ما بی هنا تعنی عدد طلاب، تعداد دانشجو مثلا چند تا هست، مثلا تعداد اونا چقدر هستش، اینو بی در نظر میگیریم. و لام تعنی التفوق فی المنطق، لام یا به قول ما همون ای، این معنا میدهد موفقیت و تفوق و دقیق فوق دیگران قرار گرفتن در علم منطق. و الکاف یا همون سی تعنی التفوق فی ریاضیات، این به معنای موفقیت در ریاضیات هستش. خب اول حروف رمزی و حروف جبری مشخص بشه که بی همون تعداد تعدد دانشجو هستش، ای موفقیت در منطقه و سی موفقیت در ریاضیات. و علیه نقول، بنابراین میگوییم ان درجه احتمال تفوق فی کلیهما، این کلیهما یعنی هر دوشون با هم دیگه، میزان احتمال موفقیت او در هر دوی اینها با هم دیگر، یعنی هم در ای و هم در سی، فی وقت واحد در یک زمان، یساوی درجه احتمال تفوقه فی المنطق مضروبتن فی احتمال ان یکون الطالب المتفوق فی المنطق متفوقن فی ریاضیات. خیلی پیچیده شد اصلا هنسون که این احتمال موفقیت او در هر دوی اینها با هم، یعنی هم در منطق و هم در ریاضیات، این مساوی است با میزان احتمال موفقیت او در منطق ضرب در احتمال این که این دانشجو، دانشجویی که در منطق موفق است در ریاضیات هم موفق باشد. اینا ضرب در هم دیگه میشه و این نسبت به دست میاد. حالا من تا تابلو ننویسم لااقل برای خودم آشکار نمیشه، باید مشخص بکنیم که دقیقاً این به چه نحوی هستش. آها شما در اولان، شما در اول در نظر بگیریم. بله حالا بله حالا من اینطور که تو ذهنم هست از کتب ریاضی و مثلا حساب احتمالات و امثال ذلك، من برای از به A و B و C نام تو ذهنم هست که استفاده می کردن، این برای همین قنص داشتم و استفاده کردم. اما اون که حالا دوایی نداریم اصول توش جا بجاش کردیم رو برد دیگه. بله خونم این پیشنهاد خوبیست که ما حادثه اولا رو مثلا A در نظر بگیریم، حادثه ثانیه رو مثلا بی در نظر میگیریم و به همین ترتیب بحث رو جلو ببریم. این حالا بالاخره ارسام خاطرتون که اینطور هست. منتها چون در واقع ما بحثمون رو از A شروع میکنیم، یعنی میگیم احتمال وجود این حادثه، اولی حادثه رو برخورد داریم A، با فرض وجود حادثه دیگر B، در صورتی که حادثه سومی هم لحاظ بشه سی. یعنی من به این شکل دیدم که میگن، خود منم به همین شکل اونس داشتم. ولی حالا میشونه جا بجاش که خیلی فعلا سر این سلا گفتش که بحث داده با صحبت تو ماشین میامده سر اهمیت امور و اینها و که گفتم که یه آقای مسئولیت بده کرد در جایی آقای پیشنهاداتی بشه کرده و چه پیشنهاداتی مثلا که این همه امور به این مهمه مثلا سر چه مسائلی که بله حالا اشکال نداره بگیم که مثلا یه که آقایون که بله که منصوب شدن برای ریاست آستان قدس رضوی، بعد یه آقایی هم پیشنهادهای رو مکتوب کرده فرستاده که مثلا این کارا انجام بشه اونجا، مثلا مهرا مثلا عوض بشه، مثلا چی بشه، پیشنهاد داره که مثلا مثلا آستان قدس مثلا در این زمینه فعالیت می‌کنند اینها. حالا بالاخره درس خاطرین که این مسر پیشنهادها چه پیشنهاد کوچیک چه پیشنهاد بزرگ ما دوانه کنه همه رو میپذیریم، ولی کوچیکم باشد یا بزرگ باشد اینا خیلی چیز نیست، مهم انس شماست، با کدوم تعبیر انستون بیشتر هست از اون تعبیر استفاده کنید بونید بهتر متوجه شد. یا آقام نیامد ادامه بدیم فایده نداره. بریم شماره شش رو هم چی؟ خدا روش برشگاه خشمی لایی بنویسی وقتی پاشگو بیرم من این علیه بعد خیلی جالب بله خودش خوبه بله بله عرض کنم که شماره شیشم شماره حس من رو شما نداریم، من حسم این هستش که اصلا شاید شما هم دارید، چرا قطعا شما هم دارید، و اون اینکه این چقدر از این کتاب مونده میخوام بخون بریم جلو حتی که دقایق رو نگران هستم. شماره شیشم ان احتمال لام یا به قول ما ای او کاف یا به قول ما سی، احتمال ای یا سی. ببینید قبلی اگر شما رو پنجه نگاه کنید بود ان احتمال کل من اللام و کاف، اون واو بود، اینجا او هستش، یا این یا آن به نسبت الها، یعنی همون دی هو احتمال لام به نسبت الها مضافن الیه احتمال کاف به نسبت الها مطروحن منه احتمال لام و کاف خیلی مطلب واضح هست. می فرمایند که احتمال ای یا سی نسبت به بی، این عبارت هست از احتمال ای نسبت به بی در حالی که اضافه بشود به او احتمال سی نسبت به بی باز دو مرتبه مطروحاً منه، یعنی از مجموع این دوتا کسر بشود، پس این دوتا با هم دیگه جمع شد، باز از این دوتا کسر بشود چه چیزی؟ احتمال ای و سی با هم دیگه، احتمالی که هر دو اونا با هم رو بدن کسر بشه. آه دست شما نکنه زحمت کشید بله خواهدتن پیامک هم داده بودید و باعث خوشحالی
هم بیدار کردید
خواهدتن 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 خ این آزمایش مرحله اول. خب خواهشان
خواهد تحلیم.
بله همین الان میشه امتحانش کرد. بله خیلی خب، بس من اینها رو اگر بزید فرم من پای تاپلو نمیسم
احتمال A و C در صورتی که B باشد، احتمال A و C در صورتی که B باشد، احتمالی که این دانشجو هم در فرض منطق و هم در ریاضیات موفق باشد با وجود این تعداد دانشجو که در کلاس هستند، این نفر اول در هر دوش در هر دو ماده این نفر اول بشه با وجود این همه دانشجویی که مثلا فرض کنید داشته باشن، این مساوی است با خب مساوی است با احتمال A در صورت B ضرب در احتمال C در صورت A و وی ما از ما که باید میده هم در منطق موفق باشه با وجود این تعداد دانشجویی که موفق بشه نشه در بعدش هم تو حساب بدیم. خب این مساوی است با احتمال موفقیت او در یک ماده در صورت وجود این همه دانشجو، مثلا احتمال A در صورت وجود B ضرب در احتمال C. یعنی از حال ما این C رو برای چی در نظر گرفتیم؟ C رو برای ریاضیات در نظر گرفتیم. بله ضرب احتمال موفقیت اون در ریاضیات در صورت این که A هم باشد و B هم باشد. دقت میکنید A موفقیت او در منطق است، B هم تعداد دانشجوهایی است که تصمیم خواستیم که وجود داشته. باز این یک حالت دیگه هم داره، لذا ما یه مساوی دیگه هم داشتیم، میتونه اینطور هم در نظر گرفته بشه. احتمال C اصلا فرشون که احتماله C در صورت B ضرب داره احتماله A در صورت C و از مثلا مورده که و B فرق نمی کنند. شما چه؟ از منطقه در نظر بگید و بعد ریاضیات رو بگید که احتمال موفقیت او در منطق در صورت وجود این تعداد دانشجو ضرب داره احتمال موفقیت او در ریاضیات در صورت موفقیتش موفق بودنش در بفرمایید که منطق و با این تعداد دانشجو. این یک حالت هست. حالت دیگرش این که ما بگیم احتمال موفقیت او در ریاضیات با این تعداد دانشجو در صورت کذایی دقیقا به عکس قبلی میشه. اینجا ما اول A رو داریم، اونجا جس C میذاریم و اینجا هم همطور باید عکس میشه، C هست و A اینا با هم دیگه جا به جا میشه. این شماره 5 هست. حالا من با این توضیح یه بار دیگه این 5 رو بخوانم. میفرمان که اصل اتصال احتمال هر یک از A و C فی وقتن واحد با هم دیگه نسبت به B
ان احتمال کل من اللام و کاف فی وقت واحد به نسبت الى بی، یعنی همون ها. خب این همون که ما اول گفتیم، احتمال ای و سی در صورت که بی وجود داشته باشد هوه، هوه این همون مساوی ما، خیلی خوب، هوه احتمال و ای نسبت به بی مضروبا ضربش میکنیم در چه چیزی؟ به احتمال سی نسبت به ای و بی با هم دیگه ها. و هوه ایزن، حالا این مساوی بعدی ما، و هوه ایزن احتمال سی به نسبت الى بی مضروباً در حالی که ضرب بشود به احتمال ای در صورت از مثلتون سی و بی با هم دیگه. این معادله که در ساخته شد، ما اگر بخواهیم احتمال ای و سی در صورت وجود بی رو بخواهیم بفهمیم به این شکل عمل میکنیم. خب الان این مثالی که ایشون زدن البته فقط یکی از این دو تا تقریبا نیست، مثال شما یه بار دیگه بخونم. و مثال ذلك اذا اردنا معرفت درجه احتمال ان يكون الطالب متفوقا في المنطق و ریاضیات معا، این دانشجو موفق شود و تفوق پیدا کند بر سایرین هم در منطق و هم در ریاضیات با هم دیگه. پس A and C، A و C با هم دیگه در هر دو میخواد موفق بشه. خب فلحا او بی ما هنا تعنی عدد طلاب، بی در اینجا اون دانشجو هستش، و لام یعنی همون A تعنی التفوق فی المنطق، A رو ما میذاریم بر موفق در منطق، و الکاف یا همون C این تعنی التفوق فی الریاضیات. و علیه نقول ما اینطور میگیم، میگیم درجه ان درجه احتمال تفوقه فی کلیهما فی وقت واحد، این که هم در A و هم در C، پس میخواید کلیهما بالاش همون A and C رو بنویسید هر چون که مشخص بشه، هم در A هم در C با هم دیگه موفق بشه در یک زمان، این مساوی است با میزان احتمال موفقیت او در منطق یعنی همون A در حالی که ضرب بشود در احتمال این که این دانشجویی که موفق بود در منطق همزمان موفق در ریاضیات هم باشد، که همین حالت میشه ارسان حالتون که بله این حالت میشه. در ایشون همین شکل اول مثالشون برای همین شکل اول هستش، فرق نمی کنند اون شکل نمیشه در نظر گرفت، حالا جوری مثال دادن که با این جور در میان ارسان حالتون که میشه اونطوری بگنه، جای به جایی که بگن بله مثلا به جایی که بگن که ایکونت طالب المتفوق فی المنطق متفوقا فی الریاضیات بلعکسش بکنن، ایکونت طالب المتفوق فی الریاضیات متفوقا فی المنطق، اینجا بجاش میکردن و وقت این معادله این عبارت جبری دوم عذاب در میاد. خیلی خوب، کدومش مونده؟ ببینید عرض محترسون که میگه بله بذاری یه بار دیگه ببینیم، میزان احتمال موفقیت او در هر دو یعنی A and C تا یه شما مشکل نداره در یک وقت، این مساوی است با میزان احتمال موفقیت او در A ها که این میشه پی A در دقیقا فهمید منتها این A رو که ما تنها در نظر نمیگیریم که چون میگیم احتمال، احتمال وقتی چون میگیم یعنی A در صورت وجود B موفقیت این باید شاگرد اول بشه، کجا؟ در میان این تعداد دانشجو، از در میان این تعداد دانشجو باید نفر اول بشه، پس ما B رو جد لازم داریم ها؟ خب میفرمد که بله احتمال تفوقه فی المنطق مضروبتن ضرب بکنیم، حالا این رو A/B رو در واقع این رو ضرب بکنیم در چه چیزی؟ در احتمال این که این دانشجویی که در منطق، در منطق یعنی A موفق بود این در ریاضیات هم موفق باشه. از مثالتون که خب این که در منطق موفق بود یعنی در چی موفق بود؟ در ای موفق. خب وقتی در ای موفق بود، ای میره این برای اصلش، یعنی ما ای رو محفوظ گرفتیم. یعنی فرض کردیم او پیش از این در ای موفق بوده است، یعنی این ای میشه همون حادثه اخرای ما. ها میگیم این موفقیت من در منطق رسیده در حالی که پیشتر مثلا موفقیت در ریاضیاتش رو به علاوه این تعداد دانشجوی موجود در کلاس رو ما لحاظ کردیم، یعنی موفقیت او در سی در حالی کسب شده است که او هم در ریاضیات موفق بوده هم در میان این تعداد دانشجو بوده.
در اون ای هم پیه
ای با فرد دیگه نه، ما فرض بی رو همه جا لازم داریم، بعد تکرار بشه اینو که میخواییم. حالا الان یه پیش فرض دیگه هم به ما اضافه شده، اونم موفقیتش در ماده ای هست که همون منطق باشد. موفقیت در منطق، من بگم منطق جاست جا بجام میگم اصفایی میکنم، موفقیت در ای بگم بهتر، در این حالت ای ما الان ای رو هم بهش اضافه کردیم به پیش فرض ما، یعنی سیه این موفقیتش در ریاضیات در صورتی رخ میدهه که پیشتر فرض کردیم او در منطق هم موفق بوده و موفقیت هایی کسیده در میان این تعداد دانشجو بوده. مثلا هر دوی ما میرن جزه، هر دوی اینا میرن جزه همون شرایط موجودی که ما میخواییم در مخرج کسل ما رو میسازن، مخرج کسل ما این شرایط. من تو این شرایط توانستم به این مثلا ویژگی دست بده، مثلا این دانشجو تونسته دست بده کنه. خب این اصل اتصال، اما بریم اصل انتصال.
اصل انتصال این طور ما بگیم احتمال A یا C در صورت وجود B این یا رو بشکرم هفت نشون بدیم اینجا بگیم P حرف باز A این شکل شبیه هست حفظه فارسی هفته بعد سی بعد اسلش میاد بی و بعد هم پرانتز بسته. خیلی احتمال A یا C در صورت این که بی وجود داشته باشد این برابری می کند با احتمال A در صورت بی علاوه احتمال بی در صورت بی منهای احتمال A بله and یا و. خب ببینید ما چرا اینجا کسر میکنیم؟ شما ببینید میگه که ان احتمال A او سی، حالا من بهم گروه خودمون میخونم، ان احتمال A او سی به نسبت الى B هو احتمال A به نسبت الى B مضافن الى احتمال C به نسبت الى B مطروحن منو کذا. حالا مثالشو بخونم تو مثال آشکار بشه. ففل مثال سابق تو همون قبلیه کسر بشه، کم بشه، طرح بشه یعنی کم بشه، مضافن یعنی به علاقه بشه، مطروحن کسر بشه و کم بشه، منها بشه. ففل مثال سابق، ففل مثال سابق اذا اردنا ان نعرف درجه احتمال ان يكون الطالب متفقا فل منطق عبر ریاضیات، یکیشون نه هر دوشون با هم دیگه. برای همین است که اونجا احتمال هر دوشون با هم دیگه رو کم می‌کنیم ازش. ببینید احتمال موفقیت اون در یک ماده مانند جمع احسن داره، احتمال موفقیت در یک ماده بنابرای احتمال بتنهایی، بنابرای احتمال موفقیت اون در یک ماده دیگه باز بتنهایی ها، منهای احتمال موفقیتش در هر دو با هم دیگه، نباید در هر دوش کنون موفق شده باشه. اینو در نظر نمیگیریم، ما اینو میخواییم به دست بیاریم. لازم میفرماید که هف بله عرض مسارتون که ففل مثال سابق اذا اردنا ان نعرف درجه احتمال ان يكون الطالب متفوقا فی المنطق عبر ریاضیات
جمعنا جمع میکنیم درجه احتمال تفوقه فی ریاضیات مع درجه احتمال تفوقه فی المنطق و طرحنا من ذلک درجه احتمال تفوقه فیهما معا و کم میکنیم از این میزان احتمال موفقیتش را در هر دوی این رشته ها هم در ریاضیات و هم در بفرمایید که منطق با هم دیگه التي تحددها بدیهیت الاتصال که این در بدیهیت الاتصال در اون اصل اتصال این اصل قبلی ما به دنبال این بودیم که موفقیت رو معن به دست بیاریم اما اینجا به دنبال این نیستیم یا این یا آن رو میخواییم به نحوه علل بدل میخواییم به دست بیاریم فیکون ناتج هو درجت و احتمال احد الامرین نتیجه در میزان احتمال یک از دو است و تعرف هذهی به بدیهیت الانفصال. خب این من حاضر اسم این آقا را شروع کنم که چرا؟ بقیه بیان میخواد بقیه بیان میخواد مطابق
آمدن به دانشگاه و انبارشی نابود کردن رفتیم شهرنامه درست میشه و حالا بجرم میشه هر مشهدی که مستقبل میخوام ارزمی نتش که قطعا بیرو لازم داره هم اگر به بی هم اشاره نکنیم تو این مورد خاص اتفاق رخ نمیده ها؟ تو این مورد خاص اتفاق رخ نمیده اینقدر ما از قبل کشور داریم دیگه کشور داریم بودن این دانشجوها رو ما میخواییم اینا موفقیت او با هم دیگه جمع نشه میخوایم موفقیت رو هم جمع نشه ولی خب لقید بی بودنش میگه از کارت مکم داره عیب نمی کنه از مخواست میگه قصد این شخص حاله مثلا سرش بکنیم بله کلمو بله گرو این چون روسی هستش این ویو سه دارم میکنم K-O-L-M-O-G-R-O-V که کلمو گروف مونده میشه که در مشمند روسی هستش که در آغاز قرن بیستم آمد اصول موضوعی نظری احتمالات رو بیان کرد. خیلی این از این مثال حالا این هم اشکال نداری این تحبیز هم که اینم probability calculus همین حساب احتمالات را اگر باز اینا را بخواید سرچ بکنید با این تعبیر که ببینید توی اینترنت جاهای دیگه. خیلی خوب این هم این بدیهیاتی که اینجا ذکر می‌فرمایند. خب ایشون بعدش می‌فرمایند که هذه هی البدیهیات الست اینا اون اصول موضوعه ششگانه هستن. بدیهیات منظورش همون اصول موضوع است دیگه، منظور اینه نه که اکسیوم فرض میشه دیگه، بدیهی فرض میشه. التي تقترضها نظریه الاحتمال که نظریه احتمال اونها فرض میکنند و على هذا الاساس يجب ان يلاحظ عند تفسير الاحتمال اي يعطى مفهوما تصدق عليه تلك البديهيات. ایشون میگه بر همین اساس لازم است که ملاحظه بشه وقتی میخوایم احتمال رو تفسیر بکنیم یه مفهومی رو ارائه بکند که صدق بکند بر اون مفهوم این بدیهیات و همین کارم خواهند کرد. ایشون وقتی تعریف خودش رو ارائه میکنه در حقیقت دو تا تعریفه برای احتمال ارائه میکنه، بعد با این بدیهیات میسنجه. لذا این کلام ما یه خورده معطل شیم اینجا، یعنی اونجا میسنجه ایشون با این بدیهیات های صدق میکنند یا نه. ای یجب ان یکون لاحتمال A على افتراض B، یعنی لاحتمال لام على افتراض حاء، معنا يفرض ان يكون لهذا الاحتمال قيمه واحده لا اكثر. احتمال A در صورت وجود B این باید معنایی براش فرض بشود که در این حالت ارزش احتمال یک باشه، دیگه از یک بالا نزنه، تهش بشه یک، اینقدر باشد. تحقیقا للبدیهیت الاولى که اون اصل اولی محقق بشه.
و یسمح یا یسمح به ان یحصل هذا الاحتمال على ای قیمت ابتداعا من الصفر و انتهاءا بالواحد، که تحقیقا للبدیهیت الثانیه اصل دوم بخواد محقق بشه اونطور هست که ارزش این احتمال باید از صفر آغاز بشه و به یک ختم بشه. و یتطلب ان تكون قیمت الاحتمال واحد فی حالت استلزام بی ل ای، اینکه ارزش احتمال یک باشد در حالتی که بی مستلزم ای باشد، و همچنین ارزش احتمال صفر باشد فی حالت استلزام بی برای نفی ای، تحقیقا للبدیهیت الثالثه و رابعه در حقیقت که برای هر دوی اینها ایشون اینو در نظر گرفته. و یتفق فی ناتج ضربه و جمعه، بله این که اصل ثالث و رابع فرمودن اینجا چون در واقع دو تا اخیری رو یتطلب ان تكون قیمت الاحتمال واحد فی حالت استلزام و صفر فی حالت استلزام لنفی، وقت این دو تا برای اصل سوم چهارم کاربرد دارن. و یتفق فی ناتج ضربه و جمعه مع ما تحدده بدیهیت الاتصال و بدیهیت الانفصال من قیمت فی حالت الضرب و الجمع. خیلی خوب، این خلاصه مثلا. اما بریم این اولش، اما ثانیاً ما توی ثانیاً ببینم که فرصت ما چقدر هست. ما توی ثانیاً خیلی بذارید که معطل نشیم، یه مروری داشته باشیم، چون حالا این اگر خیلی معطل نشیم ضربه به بحث ما نمیزنه، میتونیم ازش نظر عبور بکنیم. فقط من اشاره داشته باشم. ایشون میگن ما بدیهیات اولیه رو که به دست آوردیم، از اون بدیهیات یه سری قواعدی استنتاج میشه که اصطلاحاً به اینا میگن قواعد حساب احتمالات. ما بعدا در ضمن ابحاثمون با این قواعد کار داریم، انشاءالله بهشون میپردازیم، یعنی هیچ نگران نباید باشیم که اون عدس اون میره، نه در ضمن بهشون میپردازیم و باشون کار داریم و باشون استفاده میکنیم. اولین قاعده ای که مطرح میکنن قاعده الجمع فی الاحتمالات المتنافیه. بالای متنافیه ببینید ناسازگار، ناسازگار چون احیانا تو کتابای ریاضی فارسی مثلا احیانا به کار میره احتمالات ناسازگار. خب احتمالات ناسازگار احتمالات واضح هست، یعنی اطراف این علم اجمالی ما را اگه بخواهم تعبیر علم اجمالی به کار بریم، این احتمالات مختلفی که داریم اینا با همدیگه هماهنگ نیستن، اینا سازگاری با همدیگه ندارن. این قاعده جمع در احتمالات ناسازگار. بعدی قاعده بعدی که مطرح میکنم که ما فقط تیتراشو میخوانیم رد بشیم، مجموع احتمالات فی المجموعه المتکامله یساوی واحدن. همون سکه رو در نظر بگیرید که شما پرتاب میکنید، احتمال اینکه شیر بیاد یک دوم، احتمال اینکه خس بیاد یک دوم، یک دوم به علاوه یک دوم میشه یک، یک دوم به علاوه یک دوم میشه یک، چون مخرج که ثابته صورت ها با هم جمع میشه، یک دوم به علاوه یک دوم میشه یک. پس اولا مجموع احتمالات فی المجموعه المتکامله یساوی واحدن. اگر این احتمالات رو در یک مجموعه کامل ما با هم دیگه جمع بکنیم این مساوی یک طرفه، اینم واضح هستش. بعد قاعده جمع در احتمالات غیر متنافیه که براش بنویسید سازگار، قاعده الجمع فی الاحتمالات غیر المتنافیه، که این میشود
شرطی
پیاژه به گفته
یک
صفر
نباشد
بیدون آخه بار ناسازگار آباشد
به
برود. آره آره دقیقا
همطور،
اما مانعتون جمع بودن و نبودن میخوانیم، دقیقا آره میخوانیم، جز بحث اون هست بهش میرسیم که رد میشم، چون باز دو مرتبه برای هی تکرار باید بکنیم دیگه، یه جا بگیم دیگه، هی چند بار نگیم دیگه، بخیر نظر که نداریم کنم. بعد بگذاریم قاعده تو ضرب فی الاحتمالات المشروطه، این قاعده ضرب در احتمالات مشروطه، اینا با هم ضرب میشن، کارو باز بعدن داریم. قاعده تو ضرب فی الاحتمالات المستقله، که مثلا که حسنی میفرمون احتمالات مستقله بود، احتمالاتی که ربطی به هم دیگه ندارن و مشروط نیستن و برخیشون روی برخی دیگر تأثیر نمیگذارن. اگر من این سکه رو به هوا پرتاب بکنم هیچ تأثیری روی سکه دیگر نداره که اونم به هوا پرتاب بکنم، این سکه شرایط خاص خودشو داره، اون سکه شرایط خاص خودشو داره، بالاخره سکه که به هوا پرتاب میشه این که چجوری رو انگشت قرار بگیره، کد وزن این سکه چجور باشه، فشار هوا چطور باشه، جریان هوا به چه نحوی باشه، مقدار قدرتی که من وارد میکنم در پرتاب کردن این به سمت بالا چه مقدار باشه و خیلی عوامل دیگه دخیل هستن در این که شکل نهایی این سکه زمانی که زمین خورد رو تعیین کنن. خیلی خوب این شکل نهاییش رو مشخص کنن که چه شکلی هست. این ربطی نداره به سکه دیگه که من پرتاب بکنم، نه، این میشه بی نهایت حالت در نظر گرفت برای پرتاب سکه به سمت بالا. هم من در هر باری که این سکه رو پرت می‌کنم ممکن است که ولو به اندک چیزی تفاوت بکنم، میزان قدرتی که به خرج میدم جابجا بشه، سکه روی انگشتم عقب‌تر شد قرار بگیره جلوتر، ولی اگه همون سکه هم پرت کنم باشه که دیگه وزنش اینا فرق نکنه، سکه عقب و جلو مثلا بشه، تو اون لحظه باد بوزه باد نوزه شرایط چجوری باشد، نه مسائل مختلفی که من صاف پرتاب کنم بالا کج پرتاب کنم، همینا مؤثر هست در اینکه چطور بشه. بالاخره اینا احتمالات مستقل از همدیگه هستن و بعد اصل احتمال معکوس رو مطرح میکنن که اینم حالا اونجا هست که اینا رو ما انشاءالله تعالی بهش میرسیم. یه مثالی مطرح شده، حساب الاحتمال فی مثال الحقائب، تو اون حقیبه هایی که هست، اون مثلا چیزهایی که وجود دارد و هر کدومشون 5 تا کره داخلشون هستش. بله، ما 3 تا کیسه داریم که هر کدوم محتواشون 5 کره هستش. اما بله نه اصخایی میکنم هر بحث هستون که بله نه تاینش درست بود بله بله رنگاش برمان من خواهد چطور میگه فرق میکنم. بله، غیر انها تختلف فی عدد ما تحتوی علیه من الکرات البیض، اینا رنگ سفیداشون یکسان نیست، مثلا ممکنه یکیشون 3 تا سفید داشته باشه، یکی 2 تا سفید داشته باشه، یکی 1 سفید داشته باشه، فواحدتون منها تحتوی علی 3 کرات بیضا فقط و الاخرى علی 4 کرات بیضا فقط، 4 تا داشته باشه و الثالثه لا تشتمل الا علی کرات بیضا، سومی هم هر 5 تا سفیده، نه مشتمل نیست. بله، پس یعنی از 3 کیسه که ما داریم هر کیسه 5 تا کره دارد، این از این 5 تا کره یکیش 3 تاش سفیدن، یکیش 4 تاش سفیدن، یکیش 5 تاش، هر 5 تاش سفید هستن. خیلی خوب، حالا ما یکی از این کیسه ها رو برمی‌داریم و بعد 3 تا کره رو از داخلش خارج می‌کنیم و از قضا هر 3 کره سفید در میاد. این باز با حرفش سازگاره، چون اگر اون کره باشد، اون کیسه باشد که فقط 3 کره سفید داشت، این باهاش تناسب داره، کیسه باشد که مثلا 4 تا داشت باز تناسب داره، 5 تا هم تناسب داره. فماهی درجه تو احتمال ان تكون هذه الحقيبه التي ان تكون هذه الحقيبه التي اخترناها عشوائيا، یعنی به شکل رندوم رو به شکل غیر برنامه‌ریزی شده، مثلا ما اتفاقی یا عشوائی، یعنی اتفاقی ما رو انتخاب کردیم، هي الحقيبه الثالثه التي لا تشتمل الا على كرات بيضاء، این همون کیسه سوم باشد که همه 5 کره که داخل اون هستن سفید هستن. این هم یاد محاسبات اینجا انجام دادن و سعی کردن اینا رو به دست، اینو فقط برای آشنایی، ایشون هنوز کاری ندارد، هنوز در حقیقت به شکل جدی شو وارد بحث نشده، فقط میخواد تو فضای بحث احتمالات قرار بگیریم که یه هم ما با همین تیپ محاسباتی سر و کار داریم و اینها رو بعد ارسام خاطرتون که بررسی بکنیم. بعد نظریه توزیع جیمز برنولی رو مطرح میکنن و اون حالا در جای خودش حالا باز بعدن باید برگردیم و مرور بکنیم تا اینطوری اگر ما پیش رفت کنیم پیشم خیلی سریع میشه. آقا نه ایشون که مطرح که زبان آشنا نبوده، یکی اون کتاب منطق پوزیتیویسم از مثلاستون که اون چیه نجیب محمود، زکی نجیب محمود، کتاب او رو ایشون خیلی استفاده میکرده تو خیلی از این بحثا، یکم همین کتاب برشان راسل رو مطالعه میکرده. منابعش خیلی گسترده نیستن، منابع خیلی محدودی هستن، خیلی منابع محدودی هستن که ایشون در اختیارش بوده، اما خب توانسته نقبی بزنه به همین منابع محدود به بحث های نامحدود ارسام هستون که بل نه این واقعا عجیبه. مثلا مثلا یه فقیهی در حوزه علمی نجف، اون هم چطور ذهنش متوجه این بحث ها شده؟ بحث ریاضی، بحث آنتونی واقعا الان چه میکرد؟ واقعا الان اگر بود چه اتفاقی میفتاد؟ نمیشه جمع جورش کرد که میگن بعضی واقعا تو درد زمان نمی گنجن یا امثال اینها بیشتر احتمالا بر تقریب. من احیانا حالا باز صحبت بود توی را احیانا الان مثلا میبینن که بحث از بزرگان ما حالا الان برا نداریم نام ببریم، به وقتش نام هم میبریم اشکال نداره چون باید حرفشون بگیم و نقداشون مطرح کنیم و جواب بگیم. یکی از بزرگان ما که تاج سر ما هستن، سر ما جا دارن، استاد ما بودن، ما علاقه هم بشون دید، اینا احیانا مثلا آمدن اونجا گفتن که نه این بحث حساب احتمالات به درد این اثبات وجود خدا نمیخواد. یا مثلا خب آخه این که رجمن بالغیب که نمیشه گفته، همینطوری که بزن شما این خب دیدن این کتاب رو خواندی متوجه شدی؟ این البته این نقضی به اونها نیست و نقص اونها نیست اگر متوجه نشن ها شو پس سر رو حساب آمار و حساب احتمالات مثلا چه رفتی نداره قال صادق قال واقع کجاش نیست بود است که آی صدر زیاده روی کرده تر اینجا که اینقدر جلو رفته یا زیاده روی میگم به نفع مثبتش البته ولی به هر حال لااقل در مقام نقد احتیاط بکنیم در مقام نقد احتیاط بکنیم که این طور هم کلی بله ما یه قیاسی داریم در منطقی استقرایی داریم یه تمثیلی داریم خب اینا میگیم در منطق مثلا گفته شده است که فقط قیاسش ارزشمنده حتی همین تمثیل رو هم احیانا که ما در منطق میگیم هیچ ارزشی نداره
ارزش معرفی
این احیانا در عالم علم سبب بحث از اختراعات بزرگ اکتشافات بزرگی شده مثلا فیزیکدان ها مدعی هستن میگن ما حرکت موجی نور رو از طریق تمثیل فهمیدیم ما قبلا حرکت موجی صوت رو به دست آورده بودیم از طریق تمثیل گفتیم خب اینم مثل اون باشه قاعدتا حرکت موجی نور رو هم به دست آورده نور بشه به امواج حرکت میکنه خب قبول از اینجا دوشان افراط هم شدن افراطش هم این بود که گفتن خیلی خوب پس اگر در حرکت موجی نور همانند صوته پس بگویم که بله بحثا تحمل نمی‌کنه سخت رو سر ما خراب کنه اگر حرکت مثلا نور مثل صوت در موجی بودن خب پس بگیم همچنان که صوت هم یک بستری میخواد یه رسانایی میخواد یه فضایی میخواد برای انتشار پس نور هم فضای انتشار میخواد خب یه افراطی بود در این شد مثلا که باید نه مثلا نمیخواد یا مثلا فرض کنیم که در کشف میکروب مثلا در کشف میکروب مثلا پاستور مثلا که از کجا مثلا اینا پخت دیگران خیلی از حتی این اکتشافات بزرگی که عالم علم رو جلو برده علم پیشرفت کرده از طرف هم تمثیل این تمثیل یه چیزی بوده که ازش استفاده کردن حالا من تو به هر حال میخوام عرض کنم این که ما اینطور مکانیکی به مسائل نگاه بکنیم و صفر و یکی نگاه بکنیم که یا هست یا نیست این شاید تو اینطور بحثا لااقل جانبش تو باشد و احتمال رو براش باز بکنیم احتمال این که بالاخره دانشمندی رفته کار کرده لعل او توانسته مبانی منطقی استقرار رو استخراج کنه خب ما برسیم به ثالثاً که اینجا حالا ما کار داریم بحث در حقیقت تفسیر احتمال و مفهوم احتمال خب برای تعریف احتمال و تفسیر احتمال اگر سلام بدید زنگ کفه اعلام بکنید سلام خط بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد